طرح موضوع شد، بحث‌های مطرح شد نسبت به موضوع‌هایی که گفته شد تا به اینجا. اگر نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید تا بعد بپردازیم به ادامه صحبت.
بله، عرض شد خدمت شما که یکی از، حالا من یه روشنگری می‌خواستم راجع به این موضوع بکنم خدمتتون، که بحث فریدون کنار و بحث شکار یه مقداری از همدیگه این جدا هستش. بحث صید در فریدون کنار مطرحه که در حقیقت میگن به عنوان معیشت، ولی شکار که در حقیقت با اسلحه انجام میگیره کمتر در حوزه معیشتی وارد میشه، حالا نمیگم اصلا وارد نمیشه ولی کمتر وارد میشه، و اتفاقا همون چیزی که شما فرمودین بیشتر حالا محیطبانها با موضوع شکارچی ها، یعنی اونایی که با اسلحه حالا چه مجاز و چه غیر مجاز در حقیقت شکار انجام میدهند، با اونها برخورد میکنن و برخوردهای سلبی در اون حوزه انجام میشه، ولی اصل قضیه و گرفتاری اصلی صیادانی هستن که باید با اونها برخورد سلبی بشه، یک، و اون بازاری هستش که اصلا اساسا این پرندگان در اونجا عرضه میشن. اصلا حالا مسئله اینجا هم مطرحه که آیا این کلن ما میگیم که این بهره برداری اصلا اونجا نباید انجام بگیره؟ خیر، اصلا اینطور نیست. این یک در حقیقت دانش بومی بوده و یک در حقیقت زیستگاهداری بومی بوده در کشور ما، که در زمانی که برنج اونجا کاشت نمیشه میان و اون آبندونا رو ایجاد میکنن و با یه سری روش های سنتی، که اتفاقا سازمان حفاظت محیط زیست هم با این روش های سنتی موافقه و مشکلی نداره، یه سری برداشت که یه بهره برداری پایداری از جمعیت اون گونه های قابل برداشت، حالا مثل اردک سرسبز و خودکا که جمعیتشون هم اونقدر در معرض خطر نیست، انجام بگیره. ولی مشکل و مسئله از اینجا ایجاد میشه که دوستان به مطامع مالی خیلی فراوونی که این در حقیقت تجارت براشون داره میان و زیاده خواهی بیش از آن چیزی که اصلا تصور یک نفر به گنجه انجام میدن، و با استفاده از روش هایی مثل کرس، مثل تور هوایی، هر آنچه که هست، نه فقط پرنده هایی که حالا مثل اردک سرسبز و خودکا که جمعیت قابل قبولی از لحاظ بهره برداری پایدار دارن، میان گونه های دیگه ای حتی مثل پرندگان شکاری، یعنی این تورها هر آن چیزی که اونجا باشه کلا از بین خواهد برد. حالا نه فقط ما فقط فکر می‌کنیم پرندگانه، نه خیر، پرندگان نیست. اتفاقا اونجا وقتی که این تورها رو می‌ذارن یا این دام‌ها رو برقرار می‌کنن، گربه‌های جنگلی میان به خاطر اینکه بیان اینجا مثلا از اون حیواناتی که اونجا هستن برداشت بکنن، اونا هم اگر در تور گیر بکنن که یه داستانیه که میمیرن، اگر هم به دست اون متخلفین بیفتن که حتما میکشنشون، چون اونا میان تورا رو پاره میکنن و در حقیقت کار اونا رو یه مقداری دچار اختلال میکنن دیگه. سیاست سازمان حفاظت محیط زیست هم تو این مدت من خیلی محکم ندیدم در حوزه برخورد با این صیادان، ولی در حوزه برخورد با شکارچی ها چرا خیلی اتفاقا دارن برخوردهای زیادی انجام میدن هم در حوزه استان.
برای حالا مخاطب عام ما تفاوت صیاد و شکارچی رو بگید ممنون میشم.
شکارچی از اسلحه استفاده میکنه برای اینکه اون شکار رو انجام بده، صیاد از تور استفاده میکنه، یعنی از روش های غیر از اسلحه استفاده میکنن برای صید. این دوتا متفاوتن کاملا.
و من میخوام این رو اشاره بکنم آقای مهندس هاشمی که همین چند روز پیش بود داشتم گزارشی رو میخوندم، فکر میکنم خبرگزاری مهر به شکل میدانی منتشر کرده بود، از یک سری از شهرهای خدمت شما عرض بکنم ساحلی ما، و نوشته بودند همکاران رسانه‌ای ما در اون رسانه محترم که وقتی رفتیم به سراغ صیادان و باهاشون گفتگو کردیم، یک چیزی عیانه، به سبب گرانی قیمت بنزین قایق‌ها به گل نشستن و ترجیح بر اینه که به آب نزنن چون صرفه مالی نداره. از اون طرف شرایط اقتصادی توی این مناطق ویژه و خاصه شهرهای ساحلی ما که زندگی اونها از طریق دریا اداره می شده و روزگار می گذروندن، بگونه ای شده که اگر بخوان برن به سراغ صید قانونی به نظر می رسه که نه تنها نمی تونن امورات خودشون رو بگذرونن، که با توجه به قیمت بنزین و شرایطی از این دست حتی صرفه مالی نداره و ضررده شده ماجرا. اینجا رو باید چه کرد؟
تایید فرمایشات آقای دکتر من عرض بکنم که همونطور که گفتن صید پرندگان با روش‌های مختلفی انجام میشه. مثلا ما حتی از اردک‌ها هم فراتر ببینیم، برای سهره هم سازمان حفاظت از محیط زیست مجوز ویژه‌ای داره. برای اردک‌ها هم همینطور که گفتن روش دوماچال یا دوما روشی هستش که خیلی کهن هست در ایران، روش بسیار مناسبی میتونه باشه به نسبت بقیه روش ها برای شکار، چون پایداری رو تا حدی تضمین میکنه. مشکل از اونجای ایجاد میشه که زیاده خواهی پیش میاد. یعنی ما وقتی بگیم صید رو با معیشت برابر بکنیم همه چی خوبه، تا اون موقع میتونیم بگیم که به گونه ما میتونیم پس معیشت رو جایگزین بکنیم و این صید رو مقدارش رو کم بکنیم یا کنترل بکنیم دیگه. اما وقتی که به زیاده خواهی میرسه و به گردش های میلیاردی مثل فریدون کنار، دیگه از معیشت خارج میشه. یعنی وقتی به اونجا ما میرسیم، شاهد این هستیم که خب هیچ نیروی بازدارنده نیست و میبینیم که پس روش های غیر قانونی هم به روش های قانونی اضافه میشه. کار به جایی میرسه که در حال حاضر یا در وضعیت فعلی ما میبینیم که روش اصلی که دوماچال بوده و روش قابل اعتمادی به نسبت اگر نظارت خوبی روش باشه برای برداشت از جمعیت، تبدیل میشه به روش های دیگه و اصلا این روش در حال منسوخ شدن به علت اینکه روش های غیر مجاز جایگزین شده، چون خیلی بهره‌وری بیشتری داره، سود بسیار سرشاری رو عاید اون شبکه یا باندی میکنه که اونجا دارن برداشت میکنن، که اتفاقا تعدادشون هم زیاد نیست. ما همونطور که آقای دکتر فرمودن در بحث حفاظت و حفاظت از گونه‌های حیات وحش، برداشت از حیات وحش رو داریم. حالا بحث فلسفیش جداست که شاید ما ببینیم که باید برداشت داشته باشیم یا نداشته باشیم، بحثش اینجا نیست. اما بحث حفاظت و برداشت از جمعیت با همدیگه دیده میشن، مشکلی هم ندارن اگر تحت شرایط خاص ایجاد بشه. به طور مثال اگر ما برای برداشت از اردک‌ها برنامه مدونی داشته باشیم، حجم برداشت مشخص باشه و گونه ها، میتونیم اون روش دوماچال رو یک روش پایداری بدونیم. اما وقتی اینجوری نیست، یعنی که پس ما نه بحث معیشت رو داریم نه بحث برداشت قانونی رو داریم. من میخوام گریزی بزنم و بعد از نظر آقای دکتر استفاده بکنم. بر فرض محال ما بگیریم که کشور ما میخواد مجوز بین 500 تا 1 میلیون برداشت از جمعیت اردکسانان رو صادر بکنه. سوال من یک کمی بالاتر از این بحثی است که الان میکنیم. چرا باید چند ده نفر در یک استان خاص فقط این سود رو ببرن؟ آیا این به نظر شما منصفانه است؟ یا این پرنده‌ها به همه مردم ایران و شاید بخش بزرگی از جهان تعلق دارن و باید همه از این بهره برداری استفاده بکنن؟ اگه به این مرحله برسیم، میرسیم به اینجا که پس چرا وضعیت اینجوریه که اگر یک نفر بیاد یک دامی رو بذاره در یک استانی مثل سیستان و بلوچستان، در یک استانی مثل چه میدونم خوزستان اون انتها، کسانی که واقعا معیشت رو هدف قرار میدن برای برداشت، این افراد نمیتونن انجام بدن، شدیداً باهاشون برخورد میشه و بعد در یک جایی مثل استان مازندران ما میگیم انقدر حجم تخلف زیاده که خب نمیتونیم کاری انجام بدیم. این اصلا از لحاظ انصاف و عدالت اجتماعی هم به دوره که چند ده نفر، چند صد نفر بیان میلیاردی برخوردار بشن از یه چیزی و بعد همه محروم بشن، چون ما به یک منبع لایزالی از حیات وحش دسترسی نداریم که این پرنده‌ها محدود هستن، سال به سال هم دارن کمتر میشن. پس در نتیجه اگر بخوایم با این وضع ادامه بدیم، هر سال شاهد کمتر شدن این خواهیم شد و هر سال شاهد تضییع حقوق عمومی خواهیم بود. آقای دکتر نظر شما چیه واقعا؟
بذارید صحبت‌های آقای دکتر رو هم بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
هرچه در تایید فرمایشات آقای مهندس هاشمی، من دقیقاً با نظر ایشون موافقم. یک سیاست دوگانه سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه پیش گرفته که همونطور که آقای مهندس هم فرمودن، ما یک برخورد سلبی می‌بینیم با بیشتر شکارچیان در استانهای دیگه، یا اصلا عدم صدور پروانه شکار در خیلی از استانها به دلیل حالا اینکه میگن ما ظرفیت نداریم یا برآورد جمعیت نداریم یا هر چیز دیگه‌ای مثل همین استان تهران. بعد اون وقت در همین نزدیکی در مازندران صدها هزار پرنده رو خیلی راحت میان برداشت میکنن و سازمان محیط زیست برخورد جدی با این معضل نمیکنه. پس این دقیقاً یه برخورد دوگانه است.
یه سیکل باطلیه و یک تسلسل باطلی ما داریم توی این حوزه که به نظر میرسه کار از عدم برخورد سازمان محیط زیست آغاز میشه. وقتی میریم جلوتر میگن خب ما نیروی انسانی نداریم، منابع کافی در اختیار نداریم، تجهیزات نداریم. بعد میریم جلوتر میبینیم که بودجه سازمان محیط زیست در ردیف بودجه سالانه کشور و سرانه محیط زیست ما انقدری کوچک و اندک هست که واقعا دیگه مجالی باقی نمیمونه که سازمان محیط زیست بخواد به این همه بحران زیست محیطی رسیدگی بکنه. و وقتی باز میریم جلوتر میگیم که آن چیزی که براش مسبب شده این شکلیه، میریم توی مجلس میگن خب لایحه‌ای که دولت فرستاده، لایحه دولت رو میریم بررسی میکنیم، ببینیم که تخمین ها و عدد هایی که برآورد شده تخمین ها و عدد هایی هستش که خود سازمان محیط زیست دوباره اونها رو در نظر گرفته و ارائه داده به دولت. درسته دولت حالا کم یا زیاد میکنه، اما در نهایت مدیریت آنجایی که تصمیم گیر هست برای این حوزه خود سازمان محیط زیسته. به نظر میرسه که محیط زیست و زیست بوم ایرانی ها از سالهای خیلی دور و از دهه‌های خیلی قبل در بودجه سرانه کشور چونش خیلی کوچک گرفته شده و این کوچک بودن چونه امروز ما رو به دردسر انداخته. آقای دکتر سالاری،
دقیقا همینطوره. شما وضعیت محیطبانان و پاسگاه‌های محیطبانی رو اگه تشریف ببرین و ببینین، می‌بینین که واقعا محیطبانا که نوک پیکان حفاظت به نظر من این عزیزان هستن، در تمام کشور دارن زحمت میکشن، واقعا دارن تلاششون رو میکنن، ولی با حداقل امکانات. توی پاسگاه ها ماشین ندارن، بنزین ندارن، موتورسیکلتشون خرابه، هزار و یک مشکل دارند، ولی باز با عشق و علاقه و اون در حقیقت جنمی که خودشون دارن، غیرتی که خودشون دارن، دارن از عرصه ها حفاظت میکنن. واقعا این جای تقدیر و تشکر داره که ما از محیطبانای عزیزمون تشکر و قدردانی بکنیم، ولی مدیران ما هم باید حتما این نکته رو در حقیقت مد نظر قرار بدن که به صورت مقطعی، نه حالا هم مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و هم بخش رسانه، مقطعی ما نباید ورود بکنیم به موضوع مثلا پرندگان مهاجر. الان فصل مهاجرت پرندگانه، ما بیایم الان فقط یه مقداری روی موضوع پرندگان کار بکنیم، بعد ول بکنیم تو دوباره سال آینده که همین
دوباره بیایم بشیم
دوباره بیایم از اول دوباره همین میزها همین حرفا رو بزنیم، همین تکرارها رو انجام بدیم و باز دوباره 5 سال همین جوری که آقای مهندس هاشمی فرمودن ما این سیکل رو ادامه بدیم و هنوزم هیچ نتیجه ای ازشون نگرفته باشیم.
آقای هاشمی، من باز هم میخوام خواهش بکنم که شما اون اطلاعاتی که بود رو در اختیار دوستان قرار بدید در یگان حفاظت و در اختیار ما هم قرار بدید. بگذارید که همین برنامه پیگیر ماجرا باشه و ببینیم که با چه تعداد از حالا این تورهای غیر مجاز برخورد میشه و چقدر از اونها برچیده میشه. به هر حال خود سرهنگ هم گفتن، به این نکته اشاره کردن که به هر حال آن چیزی که داره اتفاق میفته، ما یک سری مهمان داریم و این مهمانهای ما هستند که این شکلی دچار آسیب و خسران میشن. خیلی متشکرم و ممنونم از شما جناب مهندس علیرضا هاشمی پرندشناس از اینکه آمدید به استودیو. متشکرم آقای دکتر عبدالله سالاری، دکترای تخصصی حیات وحش و مدیر عامل انجمن حامیان حیات وحش که امروز ما رو کمک کردید. و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم از اینکه امروز این نوبت با زمین 360 درجه همراه بودید. خداحافظ.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. حال زمین روزا خوب نیست. زمین 360 درجه رو شنیدید که اختصاص داشت به موضوع پرندگان مهاجر و شکار، شکارهای بی‌رویه‌ای که این روزها در محیط زیست خودمون میبینیم و مشاهده میکنیم. امیدواریم که زمین حالش خوب باشه تا حال ما هم خوب و بهتر باشه. با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو.
تپش بمونه دل این ترانه خونه، وقت تیاسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. شاید تو شمردم نظر این حالتو باشه، قصه دنبالتو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده بادید، میشه دست غم و روح کرد، اگه عشقو بشه فهمید میشه تردید و سفر کرد، عمرو با حادثه سر کرد، وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش نمونه دل این ترانه خونه. وقتی آسمون قفس شد، باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
صبح پنجشنبه پنجمین روز از دی ماه سرد زمستونیتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و تا اینجای روز رو با شادی و نشاط، به ویژه شمایی که در جمع با صفا و صمیمی و دوست داشتنی خانواده های خودتون هستید و میگذرونید، بگذرونید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. اما خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید، و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق راه های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که شما عزیزان با ما در ارتباط هم باشید. اما دوستان اگه بخوایم که حال و روزمون، حال و روز زندگیمون خوب و خوبتر بشه و زندگی اجتماعیمون خیلی بهتر بشه از دیروز، بایستی که هممون تابع قانون جامعهمون باشیم و دستورات قانون رو رعایت بکنیم تا بتونیم که به امورات جاری زندگیمون و زندگی اجتماعیمون برسیم و بتونیم که به سرمنزل مقصود برسیم. امروز هم مثل همیشه کتاب قانون رو باز میکنیم و یکی از مصوبات قانون اساسی اصل 71 قانون اساسی رو با هم دیگه مرور میکنیم.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 71، اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده‌ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است، ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفاء وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد. رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی. عده حاضر هنگام اخذ رأی 61 نفر. شماره آرا 64، 3 رأی خارج شد. بقیه 61، موافق 58، مخالف هیچ، ممتنع 3، تصویب شد.
بله، با تبعیت و پیروی از قانونه که میتونیم زندگی فردی و اجتماعی بهتر و بهتری رو داشته باشیم. بیایید هممون تابع مقررات و قوانین کشورمون باشیم. ساعت 10:53:50 اینجا تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
Thank you. زان یار دل نوازم شکریز باشه باید گر نکت دانشی بشنو تو این حکایت بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت در این شب سیاه گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برونا ای کوکب هدایت عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی